Ich könnte eben für Mann, für das Geschmack, eben ein Mal im März gedettet, wenn man dann Kavanas. Das ist mir auch noch ein bisschen mehr gewinnt. Das ist mir mehr gewinnt. Aber wenn man das Geschmack so, das Geschmack nicht an sich an Kulinas gibt. Ja. Weil die nicht kommt, hat er sich von mir. Wie das Geschmack, man hat auch noch mehr das Geschmack, das Geschmack,
درسته، ولی خب بعد در تأیید این مطلب ایشون چیز میکنن، استشهاد میکنن به کلام پیغمبر اکرم که میفرماد رب اعلم الاشیاء کما هی، یا حضرت ابراهیم علیه السلام رب حبلی حکمن. حکمن رو در اینجا به معنای تصدیق وجود اشیاء میگه، نه به معنای حضور علمی اشیا. به خلاف حضرت ابراهیم که میفرماید رفت حضرت حکمن و حضرت صادقین، کسانی که به مقام علمیت اشیا رسیدن، یعنی نظام هستی و نظام وجود، نحو اثر اتم و اکمل در وجود اونها علمیت پیدا کرده، لذا میگه الحقنی به صادقین. و الا همینقدر ما بدونیم، فرض کنیم که ما مثال این حیوان جنسش چیه، فصلش چیه، خب این عدقی مثالی شد، این انسان به این مرتبه میرسه، یعنی که ما فرض کنیم با مثال بدانیم حرکت جوهریه چیه، حرکت یک ذات هست از یک مرتبه به مرتبه دیگر در وجود خودش، این کجاش استشمال نفسه این مراقب. بله، در هر صورت تغییر و مایی پیدا میشه، ولی کمال برای نفس ایشون خودشون بعداً هم ذکر می‌فرمایند، کمال عبارت نیست از یک سری تصورات و تصدیقاتی که این تصورات و تصدیقات در ذهن انسان نقش ببنده و انسان یک حضور علمی پیدا بکنه، عنوان علم تحصیلی اصولی نسبت به اینها، بلکه کمال به معنای حرکت از قوه به فعل است و حرکت به سوی تجرد، این به معنای کمال. و هر جا که کمال استعمال میشه منظور این حرکت از قوه به فعل و رسیدن به فعلیت تجردیه. برای چی؟ برای ذات انسان. و این از این فلسفه نظری برای انسان پیدا نمیشه. این فلسفه زیده عرض کنم حضورتون که این هست. و مطلب دیگری که در اینجا هست، همونطوری که عرض کردم، استکمال نفس غایت برای فلسفه است، نه اینکه این برخه از ما استکمال نفس را غایت برای این فلسفه بدانیم، یعنی فلسفه و حکمت نظری بدانیم، غایت که در تعریف آورده نمیشه. تعریف شیء عبارت است از بیان حدود و رسوم خود این شیء، نه اینکه غایت او. البته در بعضی از موارد میارن، اشکالی هم نداره، ولی از نقطه نظر بیان یک حکیم بعید است که فرض کنید که یک حکیم مثلا تعریف را، وقتی تعریف خود ما فلسفه، این فلسفه چیه؟ شما میگید فلسفه استشمال نفس خودمانه، به فلسفه مربوط نیست. کمال نفس به واسطه معرفت به اشیاء، این میشه تعریف برای فلسفه. کمال نفس یک صفت نیست که به خود ذات انسان عارض میشه، این به فلسفه که عارض نمیشه. مثل اینکه آقا میگه منبر چی چیه؟ میگه منبر، فرض کنید که من با مثال شما میرید روش صحبت میکنید، برای مردم نصیحت میکنید، خب چیز میکنید، اونی که شما میخواید، این که تعریف منبر نشد. بعد دیگه منبر اون یکی دیست که چوب درست میکنن، دارای دو پلسه، پلسه خصوصیات داره. بعد غایتش چیه؟ غایتش این است که خطیب بره روی او بنشینه و صحبت بکنه، این غایتش. میشه قایت در تعریف، علت قایی در تعریف یک شیء آورده نمیشه، البته میارن، اما در موقعیت بیان یک مسئله فلسفی و دکنی بایستی که کاملا حدود و سقوط میشه رعایت بشه. تعریفی که بهتر از این تعریف هست همون است که در شرح هدایه اصلی خود ایشون میفرمیدن به صناعتون به یعرف بها، مثلا حق بیان حقیقت الاشیاء کذلك، تا به وسیله او نفس استکمال پیدا کند و مستعد بشود برای درک اون معانی. و این مسئله ایشون می فرماین از مطلبی که از پیغمبر اکرم فرمودن و به ارن الاشیاء کماهی اشاره به حکمت نظری دارن، یعنی خدایا اشیاء را اونطوری که هست به من بنمایان. خب پر واضح هست و این که منظور پیغمبر اکرم از میشه که ارائه اشیاء کماهی، نه اینکه ارائه اشیاء علا حسب زن و علا حسب حدس و لا کماهی علیها، این منظور پیغمبر اکرم نیست. اون طوری که واقعیت دارد اشیاء را به من بنامد، یعنی همون ادراک حقیقت توحید و ادراک از می شود که علیت واحده و سببیت واحده و مؤثریت واحده و فناء همه تعینات در تعین شخصیه وجودیه اطلاقیه بسیط هویت، این رو به من بشناسون. وقت این میشه چی؟ این میشه از آهام ارن الاشیاء تمامی، یعنی اون طوری که هست به اون واقعیت به من نشون بده. یا فرض کنید که من با مثال حضرت ابراهیم علیه السلام که میفرمایند رب حبلی حکمن، منظور حضرت ابراهیم این نیستش که به من تشخیص مورد ثواب و خطا را در قضایای شخصی و مرافعات و منازعات را نماید که من بتونم قاضی خوبی باشم، بتونم تشخیص دعوا را خوب بدم. این که حضرت ابراهیم اصلا در مقام دعوا و مرافع و این حرفان رب حبلی حکمن، به من حکمت عنایت کن، حکمت عنایت کن، یعنی حقیقت هستی را به من بشناسان که من به معرفت واقعی نظر به اشیاء کنم و با چشم باطنی و چشم حقیقت بین این تعینات را مشاهده کنم. این میشه رب حبلی حکمن وقت و الهقنی به صادقی. وقتی اینطور شد دیگر استعداد برای الهاق در اینجا چیه؟ لهوق در اینجا پیش میاد، استعداد برای لهوق، استعداد برای از میشود که وصول به مرتبه صالحین برای انسان پیش میاد. اون افرادی که حقیقت توحید به تمامه و کماله برای اونها تجلی کرده، اونها چی هستن؟ افراد صالحین هستن. شنیدم یکی تهران داشت تفسیر میکرد الهاقر و ملهاقر رو، تفسیر به لحوق میکرد، میگفت لحوق خوب چیزیه، الهاق خوب چیزیه، من یه کار افتاده دست اینا ملحق شدید، ملحق شدید، ملحق شدید. حالا خود یارو برمید اتش بنده خدا خودشون که ما نیازی به استاد نداریم و نیازی به چیزی کسی نداریم. بعد میگه الهاق خوب چیزیه. خب این تحریک که شما داری میکنی، تشویقی که داری میکنی، خب این همین استاد هست یا نه؟ شما خود در مقام استادی قرار دادی دیگه، تو داری این کار میکنی، تو پشین سر جا تو میگه ما استاد نمیخوام. خوبا نه حرف هم نزد. مثل این کتاب پرواز روحی که این آقای کذا نوشته، بعد وقت در اونجا هی داره اثبات میکنه ما استاد نمیخوام، اما تو هر صفحش میگه هی آزمون لاغازا به من گفت این کارو بکن این کارو بکن. پس این چی شد؟ این سجده رو برو، این کارو بکن، این روزه رو بکن، این توسل رو بکن، این شب بکن، چی چی برویم اونجا ادب میکرد، تنبیه میکرد، فلان میکرد. به هر حال دکانه دیگه ناهمش، یا بگید استاد نمیخوام بشینی کنار حرفم نزنم، یا صاف بگین استاد میخوام. نیز از اون طرف چیز نیستن، اهل نیستن و خودشون اهل برای استاد نمیدونن، مجبورن زیر بنای استاد را بزنن، نه اینکه بگن ما اهل نیستیم. یعنی از این طرف زمین خالی میکنن. به هر جهت حضرت ابراهیم علیه السلام که می فرماید رب حبلی حکمان و الهرون و سالهون، منظور حکم اینطوری که ایشون در اینجا گفتن تصدیق وجود اشیاء نیست که من تصدیق پیدا کنم بله عالم ملکوت هم وجود داره، حالا با برهان یا با هر چه دیگه بالاخره تصدیق پیدا کنم که هست، چون که صادق مصدقی چون فرموده این برای من تصدیق آور است، این در حکم برهانه. چه فرق میکنه وقتی که پیغمبر یه مطلب را بگن و شما تصدیق کنید از باب تحصیل مقدمات از می شود که برای قبول کلام رسول خدا وقتی که پیغمبر این حرف رو بزنن چه بسا البراهینی که ما میاریم قضیه محکمتر باشه و پیغمبر بیاد این حرف رو بزنه و ما قبول کنیم و ما بپذیریم، این چه استکمالی برای ما به وجود میاره تا وقتی که ما خودمون عمل نکنیم؟ و همینطور میمونه اگر ما با برهان تصدیق به وجود عرض کنم حضورتون که عوالم بالا، نظام هستی، حقایق اشیا و به طور کلی کل عالم وجود ما به برهان اونها تصدیق بکنیم، خب چی شد بعدش؟ خب این همه آمدن و رفتن و تصدیقم کردن و قدمی از قدمم بر نداشتن، این نه استکمالی برای اونها بود بنامیش. پس معلوم میشه رب حبلی حکمن عبارت از همون تحقق عینی اشیاء است که او عالی ترین مرتبه حکم و به علت این که به حکم حکم میگویند چون در اونجا قطع میشود، در اونجا مسئله فیصله پیدا میکنه به حکم احکام بین الناس، یعنی مسئله را فیصله بده، مسئله را تمام کن، مسئله را ببر، از حال شک و تردید قضیه را بیرون بیاور، به شک و تردید و تذبذب و تزلزل را از بین ببر. اینو میگن حکم. حکم یعنی مسئله‌ای که موجب میشود رفع شک و رفع تردید بشه و از این باب به حکمت حکمت میگوین چون شک و تردید را از ذهن انسان و از نفس انسان میزداید، به او حکمت میگوین. وقتی که نظر به اشیاء میکند به دیده شک و تردید نظر نمیکند، به دیده قطع و برهان و یقین حکم نظر میکنه به اشیاء، دیگه شکی وجود نداره. و بالاترین مرتبه حکم مرتبه چیست؟ مرتبه علم حضوری است. این دیگه بالاترین مرتبه شه که دیگر به هیچ وجه من الوجوهی در اونجا تردید راه نداره ابدا. ما حتی در مورد قطع هم دیدیم گاهی اوقات برای ما قطع اشتباه پیدا میشود، این قطعی که این همه قطع پیدا میکنه خب اینا همش اشتباهه دیگه، اصلا این کلمه قطع از خودش اشتباه هم در میاد، همینقدر که این بیشتر از دیگران قطع پیدا میکنه این میشه یعنی چی؟ دلیل بر اشتباهه. بعضی ها اصلا واقعا اینقدر بود قطع پیدا میکنن، حالا بابا اقلا یه 10% جای خالی بگذار فوری قطع پیدا میکنن، اصلا این چیز عجیبی. یکی از دوستان خدا رحمت کنه این مرحوم آقای سبزواری از دوستان اونها بود، سابق فوت کرد، این میگفت که ما یه وقتی میرفتیم توی بیابان توی صحرا بیرون همدان داشتیم میرفتیم، با عصری بود یا به اصطلاح با چند نفر، من جمله یک سیدی بود که اسمش هم آبو، یه سید خیلی صاف و پاکی الان هم هست، بله خیلی صافه، خیلی پاکه، خیلی سید خوبیه، خیلی نازنین. بعد با این داشتیم میرفتیم اینا، خلاصه رفتیم و اونجا یکی چند ساعت اونجا بودیم برگشتیم، هفته بعد دوباره به اصطلاح ایشون ظاهرا در اونجا بودن، دوباره ما آمدیم و رفتیم و همون محلی که به اصطلاح مرتبه قبل رفته بودیم، رسیدیم به سر یک دراهی. خب ما خودمون واردیم دیگه، ما میگفتیم همه دنیا هستیم دیگه، ما خودمون گفتیم که از این ور، این میگفت نه آقا از این ور، میگفت از این ور، هر چه گفتیم گفت نه آقا من قصد دارم که از این طرف برم، گفتیم بابا ما همه دنیا هستیم، تو چی میگی؟ گفت نه. گفتیم آخه چه سایه حرف میزنی؟ میگفت هفته پیش که ما داشتیم از اونجا میرفتیم، این دو تا کبوتر از بالا سر ما آمدن و با ما رفتن. هم مسیحی من الان دیدم همون دو تا کبوتر اومدن از اینجا رفتن و اینجا چون مردم دونه شون دارن میرن، پس بنابراین این راه ما اشتباه میریم دیگه از این کبوتر. حالا آیا این همون دو تا کبوتره یا همونه میخواد یه جا دیگه بره؟ اینها اصلا این ملاحظات چیه نمیاد و قصد پیدا کرده بود حسابی هم باعث بود بابا ما خودم همه دنیا هستیم، هر روز کارمونه بریم اینجا. اینا اینطور هم افراد قصد پیدا میکنن، قطع به این میگن خیلی سریع قصد پیدا، خب بعد برای انسان کشف خلاف میشه درست شد. خب ولی این قصد یه قصد ایست که کشف خلاف دیگه درش نیست، هیچ اصلا نمیتونه. همونطوری که الان با چشمتون دارید شما این چراغ را میدونید و هر کسی بیاد دلیل بیاره بر عدم وجود سراج، شما در اون به اون میخندید و میگید من دارم با چشمم میدونم، حالا تو داری دلیل بیاری. بله یه بنده خدایی بود میخواست کاری بکنه، اومده بود خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه، هی داشت دلیل می آورد بر انجام این کارش، هی دلیل می آورد. خلاصه بخواست یک مسافرتی بکنه به جایی، آقا الان مصلحت در این است، فلان این است، اوضاع این است، چه هست و چه هست، هی دلیل می آورد. آقا هم دیده بشه لبخند می زدنه، هی هرچه او بیشتر پافشاری می کرد این بیشتر. این معنی لبخند می ده یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی تو هر چی بگی بنده دارم میبینم، ای خود زور زیادی نزن و زحمت بی خودم نمیخواد بکشید، من دارم میبینم. آره یه بگو یه ساعت دو ساعت، اگه یه سال هم بشینی برام دلیل بیار بازم همین لفتن دو بردن، چون داره میبینه. وقتی داره میبینه دیگه میخواد چی از گفت شخواهدی من لغوازی نمیشه که از دیگه ولا باشه حقیقت هست. اگر اشتباه میکنیم بگید درست ها. این مقام مقامیست که در او هیچ گونه خللی راه نداره. این رو حضرت ابراهیم داره میخواد، میگه به من یک مقامی بده که در اونجا تردید دیگه وجود نداره. و ما یه بچه طلبه یه فسقلی اینو میفهمیم، او حضرت ابراهیم نمیفهمه چی داره میگه. اگه خدا وقتی قرار خدا بیاد اجابت کنه بگه مثلا فلانی جناب آقای مثلا آقای شیخ محمود مهدی پور علی الله مقامه و رعف القلد جناب مکانه، بله من که خدا هستم هر چی سوال بکنی به تو میدم، تو میخوای از من یک حکم به معنای رفع خصومت بخوای که من یه علمی به تو بدم، همینقدر وقتی افراد میان پیش تو با بیانه و شاهد و قرینه و فرام و پرونده و سید کیلو پرونده و دم و دسته که آخرش هم نفهمن چیکار دارن میکنن، ولی نه شما همینقدر پرونده ها رو نگاه بکنی و ورق بزنی میفهمی قضیه چیه، میخوای اینو بهت بدم، میخوای از این بالاتر فقط که من با مثال علم تو رو زیاد کنم، نمیدونم من تو یک فقیهت بکنم تزلو بکنم چیکار میتونم، نمیدونم شما رو بقیه علوم رو بهت بدم و فرض بکنید که در مثلا ریاضیات و فلان و این چیزها شما رو هم استاد بکنم، این چیزها رو بدونم، میتونم شما رو به آدم خوبی بکنم، خلاصه بهشت و اینها هم به چند درجه چیزی این طرف این طرف استخر شنای و سنای و فرض کنم دیگه چند تا از این مخدرات هم این برون بر حتی حضور و این هم دیگه ما انشاءالله را برن الله و یا کن که ترسیمون دنیا خلاصی عاشق مسلم برای ما چیزی باقی نذاره. ما بعد اون دنیا اینو یه جایی خلاصی محبوسش کنیم. خلاصی سفارشش هم به اونا بکنیم، خلاصی سریش رو خوب گرم کنند تا این چشم طمع به جایی نه. از این کارا میتونم بکنم، میتونم هم یه کاری بهت بکنم که بیای اینجا پیش پیغمبر خودم در همین مکان و در همین موقع جلیس و انیس باشی. خب مگر انسان دیوانه است بیاد این مراتب مادون رو اختیار کنه؟ خب حضرت ابراهیم وقتی که میخواد بیاد از خدا حکم بخواد، همین تصدیق به وجود اشیا، من تصدیق پیدا کنم که اشیایی هستن. خب حالا تصدیق یعنی اعتقاد جازم، قبول داریم محکم 100%، 100% ملائکه‌ای هست، 100% عالم جبروتی هست، 100% عبدی هست، 100% عقل فعالی هست، 100% یقین دارم روح و قدم و قضا و مشیت و اراده و اسماء و صفات الهی همه هستن. خب بعدش چی؟ چیز نشد که، مسئله نشد. تصدیق وجود اشیا که هنر نیست. اون چه که هنر است این است که انسان اون علم حضوری پیدا بکند نسبت به از می شود که نظام اتم و نظام احسن و اکمل. علم حضوری پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی حقیقت تعینی اشیا اون تبدیل بشه یک حقیقت بساطت و این مزمحل بشه، رفانی بشه در اون حقیقت بسیط علی الاطلاق. اونجا دیگر جایی است که دیگر موافق او دیگه معنا نداره. این عرض کنم حضورتون که علم نظری و حکمت نظری که مرحوم آخون در اینجا بیان می کنن. البته خب مرحوم آخون در اینجا به دخل اهل مراقبه بوده، اهل مکاشفه بوده، حالاتی براش پیدا شده، حجابهایی براش برگزید شده، لذا شما در کلمات مرحوم آخون یک حالت چیز مشاهده می کنید. یعنی جنبه فلسفی را میخواد بزنه به اون جنبه اشراقی و بزنه به اون جنبه ذوقی و این را در اون قاطی کنه، حل کنه و در واقع همون البته مسائلی که قبل از خدمتتون عرض شد اینها سرجاش هست که اینها راه‌های متفاوتی هستند به سوی یک حقیقت، نه اینکه راه‌ها با هم تفاوت داره. اما به این کیفیت این برای انسان اون مقامی که اونها میگن حاصل نمیشه مگر اینکه انسان قدم در راه بگذاره و مراقبه و مداخله داشته باشه. این مربوط به حکمت نظری.
آفرین. حکمت سر و یاد در اون در یا در اون در یا او هم همینطور
بله
مطلاز ماشی نمیده که ایشون مقام کن بالا تر از کن در دیدن و وقت را در اواخر وقت خب نمیده کنن.
نه ببینید مراتب حکم از کردم تفاوت داره، مراتب حکم تفاوت داره.
قرار باشه به یحیا هم بعد از یحیا هم دادن او رو به عنوان مثلا هم قضاوت که نمیدن.
بله درست
مراتب عالیش هم علم حضوریش میدن.
میدونم
اون نام حکم اکان سبی
از کردم حکم داره مراتبی داره. چطور این که سلوه دارای مراتبی هست، صالح دارای مراتبی هست، اینا هم داره مراتب هستن. مقام جمعی داریم، مقام جمع و جمعی داریم، مقام وحدت در کثرت داریم، کثرت در وحدت. تمام اینها مراتب حکمه که کلون به حسب اعطا میشه. حکمی که خداوند میفرماید در اینجا عبارت است از حضور عینی اشیا، یعنی نفس خود اشیا در انسان و در وجود انسان حضور عینی پیدا میکنه. حضرت یحیی وقتی که یه شخصی میاد پیشش و یه حرفی رو میزنه و میگه دروغ میگی، نه این است که یک فیلمی رو خدا بهش نشون داده و این اونی که خدا بهش نشون داده با، نه خودش را در اون حادثه‌ای که این داره از اون حادثه نقل میکنه احساس میکنه. این معنای حکم. منتها این چه مقدار سعه داره این بسته به این است که خدا به شخصی چقدر عطا بکنه، اون دیگه بسته به سعه از می شود که شخصی. وقتی حکم به نحو کلی هست همه مراتب وجود را در بر می گیرد، یه وقتی نه حکم مربوط به عالم ماده است، حکم مربوط به عالم برزخه، حکم مربوط به عالم فوق برزخ ملکوته، تا شما چکار کنید برید بالا. لذا شما می بینید بعضی افراد بعضی مسائل راست می گویند دلیل نمی شود بر این که این در همه مسائل هم راست می گوید. یعنی در اون مرحله الان چیه؟ داره تشخیص میده. اما در مراحل بالاتر هنوز حکم به او عنایت نشده. حکم برن در این مرتبه از نفس که مرتبه برزخ و مثال است یا ملکوت سفلا هست این با مثال به او عنایت شده. و همین حضرت یحیی هی به واسطه رشدی که میکنه این حکم را تقویت میکنه. هی به او بیشتر بیشتر عنایت میشه تا اینکه مرحله بالا بره. نه به هر مقداری که ببینید به هر مقداری که انسان در خود سفر اول هم همینطوره، به هر مقداری که انسان حرکت بکنه به همون مقدار از حکم در وجود او قرار میگیره.
یعنی همون
که انسان به مردم رو به یک فعل واحد این به معنای حکم است. بله صفتشون رو ببینه به معنای حکم است. بلکه به طور کلی همینطور مشاهداتی هم که در هر عالمی میکنه در همون عالم خودش حکمه. مشاهداتی که میکنه در یک عالم خب درسته این حقیقت داره به همینطور. اما اگر بخواد به مرتبه بالا دست اندازی کنه یعنی اشتباه میکنه. این معلومه هنوز در مرتبه پایینه. لذا بعضی از اشتباهاتی که ما میبینیم در السنه عرفا هست و بعضی نسبت به دیگری مثلا نسبت خطا میدن به جهت این است که او داره از یک مرتبه مافوق اونی که هست داره خبر میده، میگه باید اینجور باشه. مثلا دیدی که مثلا روایتی که امام صادق علیه السلام دارد اونهایی که مثلا خدا را عبادت میکنن داریم که مثل اون دوتا چیزی میمونه که مرچه میمونه که از این شبت اون زبانیت اینی که داره اون خیال میکنه خدا هم همونطوره. بعد میتونه کل ما اصل میکنه هرچی اصل تموه یا سنت تموه به اوها میکنه و مخلوق لکم و معبود لکم اینها مردود الیکم. این به خدا باز نمیگرده، این به فکر و ذهن و تخیلات ما برمیگرده نه این که ارتباط به او داشته باشه. این اشاره به همین قضیه است. انسان در هر مرحله‌ای که باشد میگوید خدا اینه، یعنی دست اندازی کرده در بالا. او بابا الان این روی که من دارم میپرستم اینه، نگو خدا اینه. او نه، این که بالاتر از این باشه من اطلاع ندارم. تا میگن خدا اینه فوراً ما چشون گرفته میشه. نه تو الان در این مرحله هستی به این شکل داری میبینی خدا رو. اگر بری بالاتر میگی این عمیق‌تر بودا، ما اومدیم مثلا اینجوری کردیم. مثلا اگه چیزی هم نوشته باشه فوری میره تو تاخته و همدارم نوشته شب بری میبره در خیزنه یا تو آب میشته یا مثلا فرس اون که میره. ولی در همون مرحله اگر بیاد خبر بدهد میدیم درسته. اگر بیاد بگوید خدا را دیدم در این مظاهر به این کیفیت بود و به این نهج کرده بود اشکالی نداره چون همینطور هست. اما اگر بگه خدا این است به این کیفیته میگن نه اینجوری نیست. این یه مرحله شه. حکم به معنای اینه، یعنی حکم عبارت هست از رسیدن به واقعیت اشیا در هر رتبه و در هر مرحله. و چون عالم وجود دارای مراتب بی نهایتی هست لذا انسان به هر رتبه ای که برسد به همون مرتبه از حکم را و از حقیقت وجود را ادراک کرده. مثالی براتون زدم اون روز، گفتم که اگر شما یک ظرف فرض که من با مثال آب داشته باشید اگر بخواید یه چیزی را در او حل کنید فرض کنید که یک مقدار عسل سفت را بخواید در این یک ظرف آب که آب گرمه حل کنید. این عسل سفت یه دفعه که در طرفت العینی تبدیل به مایع نمیشه. این اول کاری که میخواد بشه این است که این عسل سفت نرم بشه. وقتی که نرم شد باید کم 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 سنخیت پیدا کند با اون آبی که الان در اون آب مایع قرار گرفته تا تبدیل بشه. به هر مقدار که نرم شد و سنخیت پیدا کرد از اون حقیقت و آثار و کمال اون آب درش رسوخ و نفوذ پیدا کرده، ادراک کرده تا وقتی که کاملا اون ماهیت خودش را از دست بده. هم ماهیتش را از دست بده و هم هویت خودش را از دست بده، یعنی همون تشخص خود را. اون چه اون وقتی که دیگه مثل چی نیست، هیچ اصلا وجود نداره،
اونجا وقتی که شما نگاه میکنید فقط یک چیز در اینجا میبینید، یک مایه میبینید که دارای این رنگ به اصطلاح چه به خصوصه. و این هم به شما میگم تا ما اینجوری نشیم حرفی نمیبندیم. این مربوط به حکمت چیه؟ به حکمت نظری. بعد ایشون میفرمایند که خب حالا ما یه حکمتی هم حکمت عملی داشتیم، ها به ملکات و صفات و اخلاق چی؟ اخلاق حسنه. لذا عرض کنم حضورتون که میفرماید که و از میشود که الحق ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و امثال ذلک، اینها چیه؟ اینها همه برای اون دو جهته، ان الذین آمنوا، اونهایی که ایمان میارن، ایمان میارن یعنی جنبه اعتقادی و یقینی خود را نسبت به مسائل مبدع و معاد محرز می کنم. این مربوط میشه به حکمت نظری. آیا کافیه؟ نه. و عمل صالح، عمل صالح هم انجام میدن، یعنی جنبه حکمت عملی را در اینجا چیه؟ در نظر میگیرن و با همیشات مراقبات و مجاهدات و عمل به تکالیف شرعیه جنبه حکمت عملی را در اینجا در خودشون محقق میکنن و صفات رذیله و زشتی که در جاهلیت در وجود اونها راسخ بود اونها را تبدیل به ملکات فاضله و به اخلاق روحانیه می‌نمایند. این هم علت برای حکمت عملی و غایت برای حکمت عملی. چرا ما به حکمت عملی محتاجیم؟ این بله این روش و مقدمه موصله برای اون حکمت عملی کنید. از سفر الاول و هو الذی من الخلق الی الحق، سفریست از خلق به حق، از عالم کسرات به عالم وحدت، از عالم معلولیت به عالم علیت. فی نظر الی طبیعت الوجود، در نظر به طبیعت وجود، این که وجود بالاخره چیه، طبیعتش چیه، ماهیت و حقیقتش چیه، به ماهیت گفتنش غلطه ولی حقیقتش چیه، و عوارض ذاتیه او، چه عوارضی بر این بار میشه، بر این وجود چه عوارضی عارض میشه، اینها رو میاد ایشون بیان میکنه. اون عوارضی که بر این وجود میاد، فرض کنید که در اون بحث های گذشتم اونها رو از میشود که اینجا چیز کردیم، یکی از عوارضش وحدت است، یکی از عوارضش بساطت است، یکی از عوارضش اخلاق است، یکی از عوارضش مناهات، یکی از عوارضش ضرورت است، وجوبت، اینا همه چیزهایی که بر این وجود چی میشه؟ وجود این عارض میشه، عوارض ذاتی افیه مسالک، مسالکی که در اینجا داریم. مسلک رو میگن به خاطر سفر اول دیگه، چون محل سلک، سلک یعنی حرکت عبور. و همینطور در سفرهای بعدی مواقف میگن، مواقف من. اینجا می شود که مسلک هست، مسلک یعنی مهندسه، چون می خواهیم حرکت کنیم از جنبه خلقی و به حقی برسیم. اون در کجاست؟ فی المعارف اللتی، در معارفی که یحتاج الی هر انسان، انسان به اینها احتیاج دارد، در جمیع علوم، در همه علوم به این معارف احتیاج دارد. شما هر علمی که می خواهید بخونید بالاخره با وجود و عوارض وجود سر و کار دارید. رفیه مقدمتون، یک مقدمه در اینجا هست، شش مرحله بعض از مخواهد آن. مقدمه در تعریف فلسفه هست و تقسیم محل اولی و تقسیم اولی فلسفه و غایت از می شود که این فلسفه و شرف این فلسفه و سایره. اعلم ان الفلسفه استکمال نفس انسانیه، فلسفه عبارت است از استکمال نفس انسان به معرفت، یعنی به واسطه معرفت حقایق موجودات همون طوری که هستند، و حکم به وجود ها، حکم به وجود استکمال و نفس الانسانیه، بل حکم به وجود ها، حکم اومد مجبور بخونیم، بل حکم به وجود ها، حکم کنیم به وجود این حقایق موجودات، تحقیقا حکم تحقیقی رو کنیم، نه از روی زن، از روی حدس، از روی تحقیق و واقعیت، به واسطه برهان. برهان است که برای انسان حکم تحقیقی میارد، نه اینکه زن و تقلید انسان گمان بکنه و انسان تقلید از دیگران بکند برای رسیدن به اون موجودات. اینو هیچ فلسفه نمیگه. به قدر وسع انسانی، به قدر اون طاعتی که برای انسان خداوند در نظر گرفته، به اون مقدار ما به این حقایق چی برسیم به واسطه برهان. و این شعته اگر شما بخواید که من در همینجا یک عرضی در اینجا داشتم که این به قدر وسع انسانی، این تعریف برای فلسفه نیست. فلسفه مطلق است، وسع انسانی یه مسئله دیگر. وسع انسانی به فلسفه چه مربوطه؟ یعنی آن عدم امکان ما را رسیدن به واقعیت واقعیت واقعیت، این عدم، این یک نقصی است از طرف ما. این به فلسفه برنمیگرده. فلسفه در مقام منی و در مقام عزیز خودش به حال خودش چیه؟ باقیه. هر شخصی چشمش بود دندش نه، پاشه بره چیکار بکنه و او برسه. این به فلسفه ربط نداره. شما این را در تعریف فلسفه میخوای بیارید. فلسفه عبارت است از رسیدن به حقیقت اشیا. بسم الله، این روی این نمیدا. هر کی میخواد بیاد چیه برسه. اینی که ما بیاییم در تعریف فلسفه این نقص رو وارد کنیم، بگیم که فلسفه از این نقطه نظر یه خللی درش هست، یه نقصی درش هست، تو عبارت از این است که به قدر وسع انسانی عرض می شود که بهره می دهد. نخیر، فلسفه به قدر وسع انسانی بهره نمی دهد. فلسفه عبارت از رسیدن به حقیقت اشیا و اون بهرش هم به پیغمبره که پیغمبر خاتمه و هم به این فرض کنید که ما یه بچه طلبه نمیدونم قلابیه که فرض کنید که به اندازه خودمون چیز میکنیم از فلسفه بهره میگیریم. به فلسفه مربوطید. فلسفه در مقام مناعت و در مقام عزت خودش به حال خودش چیه باقی. لذا کسانی که میان اشکال میکنن به فلسفه و فرق بین فلسفه و عرفان میذارن، میگن در فلسفه نقص است، بیش از این حکمت عرفان میکنن، همه اینها اشتباه میکنن. نه خیر، فلسفه درست مثل عرفانه و هیچ تفاوتی با عرفان ندارد الا اینکه اون در مقام شهود است، این در مقام تعقل و نظر است. و اگر نتونستی از باب تعقل به یه مطلب برسی، نفس از خودت دندر نه، عقلت نمیرسه. این دیگه به فلسفه که مربوط که بخواه حالا چوبشو به سر فلسفه بیچاره بشکنی، به سر این بخواهی بزنی. و این شعته قلتن میتوانی شما اینطوری بگی نظم العالم نظم عقلی، یا فلسفه عبارت از اینکه شما عالم وجود را یک نظم بدهی، یک نظم عقلی، یعنی بر اساس تعقل، و این نظم شما بر اساس تعقل باشه، یعنی در عقل شما این نظم پیدا بشه، در صورت عقلیه شما این نظم پیدا بشه. علا حسب طاقت البشریه، چون خارجی که ما نمیتونیم نظم بدیم، دست ما نیست. اصلا از حضورتون که این فصول اربعه و تصرف در ماده و عالم وجودی که در اختیار ما نیست ما بیاییم نظم بدیم. ما حاکی هستیم، یه پرکایی هستیم به کل این عالم وجود داریم برای خودمون میگردیم. خیلی عرضه داشته باشیم خب اینجا رو نظم بدیم، خب عوالم دیگر رو که اونجا رو میتونیم نظم بدیم. من بارا فکر کار تو کی هستیم اومدیم میخوای عالم ملکی رو درست کنی، شاه درست کنی، واسهش نخست وزیر درست کنی، این برای اون باید چی کار بکنیم؟ اینا خیلی آرزو به سر یه ملت بیچاره بدبخت بیان فرض کنید. حالا بیاین فرض کنید که امروز اینجوری کنیم، فردا بیاین یه بلایی سرشون بیاریم، از این کارا از میشون. اما ما که نمیدیم، ما کاری که میتونیم بکنیم نظم عقلی بدیم، یعنی در صورت ذهنی خودمون اونطوری که هست عالم را قرار بدهیم، اونطوری که هست در سینه ذهن خودمون عالم را بگنجانیم. بر حسب طاقت بشریت لیه سلط تشبه و بلواری تارم شا از کردم از کردم مسئله همینه. این نقص به فلسفه بر نمیگرده، نقص به ما بر میگرده. لیه سلط تشبه و بلواری تارم تا اینکه حاصل بشه تشبه به باری تارم. ولن ما جا الانسان کن معجون من خلتنگ، از اونجایی که انسان مثل معجون از دو خلت آمده، یعنی دو چیزی رو که با مخلوط بکنن چطوریه؟ مثلا شیر رو با مثلا عسل با هم قاطی بکنن. این ولی در واقع انسان ایشون گفتن مثل معجون است، نه اینکه واقعا معجونه بخواد، یعنی جنبه مادون معلول برای بالاست، نه اینکه دو چیز مجزای جداست اینا رو با هم دیگه آشتی بدن، اینطور نیست. یکی شیه، یکی صورت معنویت و امریه. یک صورت معنویه ایست که روح است و مربوط به عالم امر است و جنبه ربطی با پروردگار دارد. یکم مادتون حسیتون خلقیه، یکم همین که داریم مشاهده میکنیم، ماده حسی و جنبه خلقی داره. و کاند لنفسی ایسن جهت و تعلق و تجرده. وقت نفسی هم که ما داریم، انسان اون نفسش یه دو جهت تعلق به همین بدن داره. بله 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 همونطور. و تجرده و جنبه تجردی دارد، یعنی جنبه تجرد دارد که اون جنبه ربطی او را چیز میکنه، تحقق میبخشد. لاجرم افتنت الحکمت و به حسب امارت نشعتن به اصلاح قوتن الافنن نظریت و تجردیه و عملیت تعقلیه. لاجرم قسمت شد حکمت به دو فن به حسب امارت و اصلاح دو نشأت. این تقسیم شد به اصلاح دو قوه، به واسطه اصلاح دو قوه تقسیم شد به دو فن، یکی فن نظری و تجردی و دیگر فن عملی تعقلی. یعنی از نظر اینکه انسان جنبه ربطی به عالم وجود و به حقیقت هستی دارد و در اونجا جنبه وحدت است و جنبه علیت است و جنبه بساطت است و خلاصه حقیقت وجود در اونجاست، پس ما باید نظر داشته باشیم به ادراک حقیقت هستی علاماهیانه که این به ما مربوط نیست، یعنی در اختیار ما نیست، کاری که ما بکنیم ما خودمون را به او برسانیم. این یه مسئله. مسئله دومی که بالاخره ما بدن داریم، بالاخره ما دارای این حس هستیم، ما جهت تعلق به دنیا داریم، برای تعلق به این دنیا و به این بدن باید کارهایی انجام بدیم، اون کارهامونو درست انجام بدیم، اون کارهامونو صحیح انجام بدیم، تا اینکه از نقطه نظر ظاهر و باطن، از نقطه نظر امر و خلق، از نقطه نظر فطرت و از میشود که مرحله شهود و مرحله ظهور اختلاف و تناقض و تضادی وجود نداشته باشه. درشو این نباشه. پس برای امارت دو نشأتین، نشأه امری و نشأه خلقی و اصلاح دو قوه، قوه تجردی تعقلی و قوه عملیه تعقلی نظریه تجردی، ما نیاز داریم به چی؟ به دو فن، یکی فن نظریه تجردی حکمت نظری و دیگری فن حکمت عملی تعقلیه. حکمت عملی که این عمل بر اساس تعقل است، نه بر اساس ظن، نه بر اساس تخیل، نه بر اساس حدس، نه بر اساس وهم. انسان عمل خود را بر اساس تعقل باید انجام بده، بر اساس منطق باید انجام بده و عقل را در عمل خودش به کار بگیرد، نه شایعات و مجاز و حسن گفت و حسین گفت و زید این کار کرد ما بریم این کار بکنیم. جنبه عقلی باید داشته باشه. و اینکه در بعضی جا ممکنه تعلقی باشه که نسبت دادن به تعلق بدن اشتباهه، همین تعقلی درست. اما نظریه، اما نظریه تقایتها، قایت این عرشبت که حکمت نظری انتعاش و نفس است به صورت الوجود علا نظامهی به کمالهی و تمام. این است که نفس قایتش چیه؟ خب ما برای چی حکمت میخونیم؟ برای چی دنبال حکمت میریم؟ علتش چیه؟ علتش انتعاش نفس، این که نفس ما منعوش بشود به صورت وجود علا نظامی، اون طوری که وجود هست در نفس ما نقش ببنده، به کمالهی و تمامه، به کمال اون وجود اون نظام و تمام اون نظام، نظام اکمل و اتم باشه، نظام احسن باشه، یعنی اون نظامی که حقیقت وجود واقعا روی اون نظام هست ما اونطور ببینیم، یعنی ما اون چشم ما واقعیات را همونطور ببینیم که هست. و سیرورت ها، حالا اگر اینطور بشود میشه چی؟ سیرورت ها عالما عقلیا مشابها للعالم العینی ولی لا فی المادت بل فی صورتهی و رقشه و هیئتهی و نقشه. و این نفس تبدیل می شود به یک عالم عقلی، نه عالم عینی. عالم عینی که نمیشه، شما یه پرتقال رو نمیتونی تو کلت بیاری، کلت منفجر میشه. چه برسه به اینکه بخوای این کوه دماوند رو بیاری که اصلا چیز نمیشه، یا اینکه کره زمین بیاد تو آدم، یا فرد مکنه. اصلا امکانش نیست در هر صورت. بلکه معناش این است که انسان یه عالمی بشود، عالم عقلی. عالم غلطه ها، اینکه اگر بعضی جامعه بشه عالم غلطه، انسان بشه عالم ولی عالم خارجی نه، عالم عقلی بشه. یعنی اگر از نقطه نظر عقل و تصور همونی بشه که در اونجا هست، به طوری که اگر اونی که در ذهنشه بریزن بیرون درست بکنن بشه همین. اگر اون چه که در ذهنش هست همه رو فرض کن یه دستگاهی باشه که اینا به یه عارفی گفتن اگر تو جای خدا بودی چیکار می‌کردی؟ با همین نظامی که هست یک سر سوزن تکونش نمی‌دادن. این میشه چی؟ این میشه عالم عقلی. چرا؟ چون اگر تکونش بده یعنی این بهتر از اون دیگه، معناش اینه دیگه، من اینجوری می‌کردم، فقرا رو غنی می‌کردم، نمی‌دونم مستکبرین رو زیر می‌کشوندم، همه گلستان می‌کردم. خدا نمی‌تونه این کارا بکنه. ارزه نداره. بله؟
در ذهن
انسان لاستکتر تو لاستکتر مرتفع ولی بکن تا علم و قبل لاستکتر تو در مقام بشریت دیگه، در مقام بشریت داره تکتر نمیتون. بله اینه دیگه قضیه، این هم وقت این اگر یک دستگاهی بیاد و اون چرا که در ذهن است بریزه بیرون بر عمل و بنا بخوان مشغول بشن درست کنن، کره زمین و آسمان درست بکنن، عالم مثال درست بکنن، عالم چیز، همون دریافت که تو ذهن اینه درست اینجوری دریافت، این میشه عالم عقلی. من تو عرض کردم این مشابهت با اون عالم داره در چی؟ در صورت، نه در واقعیتش، در صورتش. در همین جا مرحوم حاجی سبزواری در اینجا یه مسئله بیان کردن که جای تأمل هست. اینجا می‌فرمایند که در همین حاشیه چون حقیقت و شی به صورت لا به مادته، پس بنابراین این حقیقت عالم در وجود اوست. بعد بهشون عرض کرد اون صورتی که صورت شی لا مادته، اون صورت فصلیه اوست که عبارت است از حقیقت و نه صورت نقشیه و رخشیه اوست. این صورت با اون صورت خیلی تفاوت میکنه. بله اینطوری که شما می‌فرمایید مربوط می‌شود به شهود و علم حضوری و انسان تعین پیدا کند به حقیقت همه اشیا. اونجا این مطلب شما میاد که صورت حقیقت و شی به صورت لا مادر، اما صورت ذهنی خارج از این صورت نیست. لابل ما حاشیه
قبلیشون هم
امر و فرمان بود. بله اونم راجع به لا فی الماده، نه در ماده بلکه در صورت او، در صورتش و رخشش، یعنی همون جنبه نقشی او و هیئته و نقشه به شکل همون هیئت و نقشی که در اونجا هست. و هذا الفن من الحکمت و المطلوب به طریقه پیغمبر این حکمت رو میخواست و المطلوب این فن از حکمت که فن نظری تجردی است و رسیدن به حقیقت هستی به برهان و دلیل، همون است که پیغمبر اکرم، مطلوب پیغمبر اکرم بود، المسئول فی دعایی که حضرت اینطوری از خداوند متعال سعات الله رب حیث و قال رب ارن الاشیاء کماهی، ما را به حقیقت اشیاء برسون، یعنی به همون حقیقت رسیدن تصدیقیه و تحقق این حقیقت الاشیاء به صورت همونطوری که هست در نفس، ما را به اینجا برسون که ما حقیقت اشیاء اونطوری که هست ببینیم، مشاهده کنیم در نفس خودمون. و عرضی هم که ما در اینجا داشتیم نظر ولی خلیل علیه السلام حضرت ابراهیم اینطور فرمود، هی نسأله، اینطور سوال کرد رب حبلی حکما. حکم چیه؟ و تصدیق وجود الاشیاء، عبارت از این است که انسان اذعان پیدا کنه، تصدیق پیدا کنه، ملتزم بشود به اعتقاد به وجود اشیا از مستلزم تصور آرزن تو خب هر تصدیقی تصوری هم که میخواد. و اما العملیه، حالا اومدیم سراغ حکمت عملی. حکمت عملی به چه درد میخوره و تعریفش چیه؟ اما العملیه فثمرت ها، ببینید دوباره رفت سراغ علت غایی، خودش رو بیان نکرده چیه. باز به نظر من تعریف بهتر اون است که در هدایت ایشون فرمودن که حکمت عملی عبارت است از علم به رفتار انسان و خصوصیات و کردار و ملکات و صفات، صفات زشت، صفات رذیله و راه برای زدودن این و جایگزین کردن او. این میشه چی؟ تعریف حکمت عملی. و وقت ثمرش چیه؟ ثمرش تخلق و اخلاق الله، که انسان به اخلاق الله متخلق بشه. البته این تخلق و اخلاق الله در روایات شیعه نیامده این عبارت، ظاهرا از غزالی این قضیه نقل شده، یا اینکه بعضی دیگر هم فرمودن تخلق و اخلاق. ظاهرا اینطور که به نظرم میاد مرحوم ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی هم در جامع سعاداتشون مثل اینکه فرمودن، ولیکن اون سند برای شیعه بست و اسناد شیعه رو در اونجا ذکر نکرده. و خود من خیلی مدتی بود که دنبالش میگشتم اون تخلق و اخلاق الله هست و نه، هنوز پیدا نکردم. اگه کسی پیدا کرد که ممنونش میشم.
خود تحقق اون اعمال در بدن حکمت عملی حساب میشه. این حالت واقعی نفس با اشیاء خارجی اون میشه حکمت عملی.
خب این دو جوره، یک صورت علمیه داره یک صورت عینیه داره. اونی که انسان اول باید بداند چه کنه، بعد اون درش محقق میشه. این دو جوره دیگه. شما تا یه چیزی که ندونی خب دنبالش که نمیری. این مطالبی که مرحوم آخوند براتون کردن در اینجا نوشتن، این از میشود که اینها صورتی دارد از اون حالاتی که برای اون حالاتی که در نظام هستی و اون عوارض ذاتی برای وجود و نظام هستن وجود داره. درست شد؟ این جنبه حکایی داره، یعنی این کتاب الان داره حکایت میکنه از اون چیه که در این نظام چیه وجود داره. خب آیا شما با خوندن این کتاب، آیا شما به حقیقت او از نقطه نظر ذهنی بالاخره میرسی یا نمیرسی؟ میرسی. ولی از نقطه نظر عینی میرسی؟ نه، مگر اینکه کار دیگر انجام بدی. درست شد؟ اون میشه واقع حکمت عملی. درست شد؟ یعنی شما باید وقتی که اینو میخونی، خب ما اینو خوندیم، حالا فهمیدیم این عوالم وجود داره، عقل فعال وجود داره، بحث وجود داره، قاعده علیت رو فهمیدیم، جنبه نمیدونم بساطت وجود رو فهمیدیم، اسماء و صفات و نمیدونم جمالیه و جلالیه و وحدتش و یا غیریتش و مازاد فهمیدیم و همه این چیزا رو من با مثال ما به دست آوردیم. خب بعدش چی؟ خب میشه نظری. حالا باید بریم این حکمت نظری را در وجود خود محقق بکنیم. این حکمت عملی دیگه در صدد اینه. یعنی حکمت عملی مقدمه برای حکمت نظری میشه. حکمت نظری میشه. یعنی حکمت عملی میاد و میگه برای رسیدن به این مطالب در وجود خود، در وجود خود، نه در خوندن. در خوندن که نه، در خوندن اینو همه جا میشه خوند. حالا که اینو خوندی، حالا آیا اینها در وجود تو محقق شده یا نشده؟ آم شده؟ نشده. چیکار باید کرد؟ اون به حکمت عملی برمیگرده. اون اعمالی که ما باید انجام بدهیم، اون میشه مقدمه برای کی رسیدن به این حقیقت حکمت نظری. به همون عبارت از شهود دیگه. میشه شهود دیگه. نه، از که حقیقت او میشه، نه این به اصطلاح این ما بین دفت حقیقت این و واقعیت این. چون گفتیم این سفر ذهنی مطابق با سفر چیه؟ سفر نفسیه دیگه، سفر باطنیه. اون باطن این میشه چی؟ همون حکمت شهودی و حکمت وجدانی، همون عرفان دیگه، حقیقت میشه. برای رسیدن اون ما چی کار باید انجام بدیم؟ ملکات بد رو از خود دفع کنیم، ملکات حسنه رو به جاش بیاریم. به واسطه ملکات حسنه برای ما این حقایقی که در اینجا نوشته شده عینی میشه. حالا ذهنی بود، حالا میشه عینی. یعنی مراتبی در اینجا وجود داره. یکی این که اولا ما باید بیان این حکمت نظری را به وسیله برهان و تصدیق بخونیم. حالا که کاملا این رو فرض رو یاد گرفتیم، فهمیدیم که در عالم چه خبره. آیا مطلب در اینجا تمام شد؟ نه خیر. این فعلا یه مرحله. بعد بعدیم وقت سراغ حکمت چی؟ حکمت عملی. راه رسیدن به اینجا را یاد بگیریم که شما حکمت عملی. کتب اخلاق، معراج و سعاده، جامع و سعاده، احیاء العلوم، نمیدونم اصلا حضورتون که بحر المعارف و امثال ذلک، تمام اینا متصدی حکمت چی هست؟ عملی هستن. حالا ما اونها رو چی خوندیم؟ تمام شد؟ نه، باید به اونها عمل کنیم. به اونها که عمل کردیم مقدمه میشه اینکه ما به باطن اینها برسیم. یعنی اخلاق سیئه متبدل میشه به اخلاق حسنه، تبدل به اخلاق حسنه یعنی تخلق به اخلاق الله. تخلق به اخلاق الله یعنی انکشاف حقیقت وجود برای انسان. اون انکشافش میشه عرفان. پس حکمت عملی مقدمه برای عرفان واقع میشه.
در واقع این دو تا یه چیز میشه. حکمت نظری و حکمت عملی میشه همون شناخت باطنی اشیاء.
بله دیگه. بله. نه، حافظ نه، حکمت عملی مقدمه برای اینه. یعنی شما که اخلاق را تبدیل میکنید، برای کی تبدیل میکنید؟ برای اینکه به باطن برسید. یعنی اون جنبه مقدمه موصلی داره. مقدمه موصله داره برای چی؟ برای رسیدن به حکمت نظری. یعنی باطن حکمت نظری.
اینجا هم اینکه رسیدن به اون همتر یا رسیدن نظری هست یا رسیدن عملی هست.
خب
حالا هر دو این حکمت نظری یا حکمت عملی دو روی یک فکر از من که حکمت عملی مقدمه برای حکمت نظری باشه.
حکمت عملی عملی رو از من کردم
در جوابشون. الان اینجور من متوجه شدم که حکمت عملی مقدمه برای
همین تو درست متوجه شدی. درست متوجه شد. نه، برای باطن نظری. این رو شما ظاهرا هم میخونی، ممکنه بخونی، اصلا نسبت به حکمت عملی قدم هم بر نداری، ولی در حقیقت میدونیم عالم ماده داریم، عالم برزخ داریم، ملکوت داریم، فلان داریم، عقل داریم، سلسله لب داریم، بقول اشعری داریم، همه اینها رو میدونیم. فرض کنید که الان یه نصرانی بیاد الان فلسفه اسفار رو بخونه، یه کمونیست اصلا یه توده‌ای میاد تمام این اسفار رو کاملا میخونه، از خود ملا صدران بگیم بهتر میفهمه. خب این چی برای فایده داره؟ این اون چی که فقط خونده حکمت نظری رو خونده،
اسفار نظری
تهی کرده. خب عملی رو تهی کرده؟ نه، تهی نکرده. برای تهی کردن او چی میخواد؟ بس سراغ حکمت عملی داره. اون چیه که کلش هست بریز بیرون، چیزهای حسنه به جاش بیاد، کار برداری که چیز حسنه دست آمد، وقت به باطن این که عبارت هست از عرفان مشروعی برسه. چه؟ سهلتون به مرحوم قومیزای قومی گفتن که شما مؤنثا رو مذکر میارید، تو مذکرا مؤنث میکنید، تو مؤنثا مذکر، همینطوری چیز میکنید. و الامر فی التمییز و تسهیل سهلتون. شما
حالا چیزی که حکمت عملی رو میخونید در دور نومت هم بسانه کنید کنید که مراج سعاده رو میخونه و میدونه که باید این کار انجام بدی و این کار بشه تا مثلا انسان هم علم اخلاقی که قصد من رو برم هست هم علم اخلاق رو بدونه به این میتونه بگیم حکیم؟
نه، به این میتونه بگیم حکیم عملی، نه حکیم، یعنی در جانش ننشسته، ولی فقط علم به حکمت عملی پیدا کرده. بله، الان فقط اون که معراج سعاده یا بیان جامع سعاده‌ای که مرحوم ملا مهدی، مرحوم ملا مهدی نوری بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد نازنین بود و مقاماتی داشت، درست، ولی ایشون به مثال آمدن یه جامع سعادات نوشتن. مرحوم ملا عبدالصمد همدانی رحمت الله علیه واقعا مرد بزرگی بود، ایشون آمدن یه بحر المعارف نوشتن، این کتابشون شد چی؟ حکمت عملی. اما آیا خودشون واقعا به اون مطالبی که در این کتاب رسیدن؟ یا مردم حاجی ملا مهدی نراقی این روایاتی که در جامع سعادات نقل کرده خودش هم به حقیقت این روایات رسیده؟ یعنی واقعا تمام ملکات سیئه، حتی سیئه‌ای که اون داره برای ما حسنه است. ما حالا این کار نبود از سیئات مقرمیم، ما سیئه او رو به ما بدر، ما نه، ما چیز دیگه نمیدونه، نه، ولی اون چرا که واقعا خودشون در صدد بیان میمسته در این مراتب دقیق نداره، یک مرتبه که نیست ملکات الهی نیست که فقط شما شراب نخوری دزدی نکنی، این که نمال بابا این عوام الناسه،
اون در اون جاهای دقیق و لطیف و ظریف نفس اونها رو بدل کردن و عوض کردن، آیا میتونیم بگیم که اونها به این مسئله رسیدن؟ نه، چون نرسیده باشن که نرسیدن هم، یعنی از عبارات این طور بعدی باشن که خب نرسیدن. ابن مسکره یا همین تو نه یعنی خیلی مسائل دقیقه، فقط این نیستش که فرض آید که نماز شب بکنید، نماز قشت کنید، بیوکنید بخواهم کنید کارش نماز. بند خدای بود زمان آقا از این بازی ها زیاد در می آورد، قشت می کرد تو نماز می افتاد، یا خیلی تو قنوت می زد دوست سرش با می خندید می بهش درم می خواهد مثلا بگنید از چپش رو رب به کارش ازار تو پشتک هم بخیدن. اون جاها مراتب عالی و بالا و اونها خیلی مهمه و علم اخلاق به همه اینها بستگی داره برای